ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. روزنامه قانون توقیف شد. دادگاه قانون اساسی تایلند به برکناری نخست وزیر رأی داد. اوکراین نخستین بخش از کمک مالی صندوق بین المللی پول را دریافت کرد. درود شنونده گرامی، روزنامه قانون توقیف شد. پس از گزارش‌های زد و نقیزی که صبح امروز در مورد توقیف روزنامه قانون منتشر شد، سرانجام علیرضا نیکویی مدیرعامل مجموعه مرکز و هنر سپیده تابان که روزنامه قانون زیر مجموعه آن است، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تا خبر توقیف این روزنامه را تایید کرد. از سوی دیگر مسعود کاظمی دبیر تحریریه قانون در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل توقیف آن روزنامه را انتشار خبر آزادی محمود رویانیان ذکر کرد. به گفت خبر آزادی محمود رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه 100 میلیارد تومانی عصر دیروز توسط خبرگزاری دانا منتشر شده بود و روزنامه قانون همان گزارش را منتشر کرد، اما دادستانی تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه روزنامه قانون اعلام جرم کرده است. دادگاه قانون اساسی تایلند امروز به اتفاق آرا برکناری یینگلک شیناواترا از نخست وزیری را به دلیل نقض قانون اساسی تایید کرد. رأی دادگاه به طور مستقیم از تلویزیون تایلند قرائت شد. اتهام یینگلک شیناواترا سوء استفاده از اختیاراتش در انتقال یکی از مسئولین امنیتی کشور به سمتی دیگر اعلام شد که اقدامی برخلاف قانون اساسی و برای منافع حزبی بوده است. طبق رأی دادگاه 5 وزیر کابینه نیز که در این نقل و انتقال نقش داشتند از کار برکنار شدند. وزیر بازرگانی تایلند به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد. دولت جدید اعلام کرد که انتخابات آینده را در 20 ژوئیه 29 تیر برگزار می‌کند. اوکراین بخش اول از کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد. بانک مرکزی اوکراین امروز اعلام کرده که اولین بخش از کمک مالی 17 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار روز گذشته به بانک واریز شده است. به گفته بانک مرکزی اوکراین 1 میلیارد دلار از این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اوکراین و بقیه به حساب بودجه کشور منتقل شده است. 8 دختر 12 تا 15 ساله دوشنبه شب توسط افراد مسلح ناشناس در روستایی در شمال نیجریه روبوده شدند. افراد محلی میگویند این افراد مسلح احتمالاً اعضای گروه بوکو حرام بودند. 3 هفته پیش بیش از 200 دانش آموز دختر در شمال شرق نیجریه روبوده شدند که گروه بوکو حرام با بر عهده گرفتن مسئولیت آن اعلام کرد قصد دارد این دختران را به عنوان برده بفروشد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه گروه اسلامگرای بوکو حرام اعلام کرد دختران دانش آموزی را که ماه گذشته در شمال شرق نیجریه ربوده در بازار خواهد فروخت، خبرها از نیجریه حاکی است 8 دختر دیگر در شمال این کشور ربوده شدند. دخترانی که 12 تا 15 سالند و به گفته منابع محلی توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. افراد محلی احتمال دادند که این آدم ربایی همکار گروه بوکو حرام باشد. شبه نظامیان وابسته به بوکو حرام روز 14 آوریل یعنی 3 هفته پیش با حمله به یک مدرسه شبانه روزی دخترانه در روستایی در شمال شرق نیجریه بیش از 200 دانش آموز دختر را ربوده و آنها را توسط کامیون به طرف نوار مرزی با کشور کامرون بردند. دولت نیجریه که از مدتی پیش در 3 ایالت شمالی این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده، در مدت این 3 هفته هنوز موفق به یافتن ردی از این دانش آموزان دختر نشده است. این آدم ربایی درست همزمان با انفجار بمبی در ابوجا پایتخت نیجریه صورت گرفت. انفجاری که 75 کشته بر جای گذاشت و ظن آن می رود که بوکو حرام در این انفجار دست داشته است. گروه بوکو هرام پیشتر هم مسئولیت چندین انفجار را بر عهده گرفته بود. این گروه که طی 5 سال گذشته به تهدیدی بزرگ برای حکومت مرکزی نیجریه تبدیل شده، میگوید خواستار احیای خلافت اسلامی در شمال نیجریه است. عدم موفقیت نیروهای نظامی نیجریه در پیدا کردن دختران ربوده شده پس از 3 هفته اعتراض مردم این کشور را به دنبال داشته. 2 روز پیش پلیس نیجریه یکی از رهبران معترضان را بازداشت کرد که این بازداشت باعث خشم بیشتر مردم نیجریه شد. پس از آن همسر ریاست جمهوری نیجریه گزارش رسانه‌های محلی مبنی بر اینکه او دستور این بازداشت‌ها را صادر کرده رد کرد، اما از معترضان در ابوجا خواست که به خانه‌های خود بازگردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فارس در گزارشی از تعطیلی دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی در ایران گزارش داد. از هفته گذشته استاندار قم گفته بود که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با اعزام هیئتی به قم خواستار کنترل و برخورد با تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای شد که از قم تغذیه می‌شوند. رضا جمالی.
پس از آنکه هفته گذشته استاندار قم از نگرانی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره فعالیت‌های برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی در قم خبر داد، روز دوشنبه هفته جاری خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که دفتر 8 شبکه ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند تعطیل و کارکنان آنها از ایران اخراج شدند. طبق این گزارش دفاتر شبکه های ماهواره‌ای امام حسین، ابوالفضل عباس، سلام شبکه مدرسه جهانی امام صادق و شبکه های بقی، مرجعیت و الانوار 1 و 2 شبکه های ماهواره‌ای هستند که فعالیت هایشان در قم تعطیل شده است. طبق گزارش خبرگزاری فارس این رسانه های تصویری ماهواره‌ای از سوی مؤسسه‌ای به نام رسول اکرم اداره می شوند که در قم، اصفهان و مشهد دفاتر فعالیتی داشتند. بیشتر این شبکه ها برنامه های خود را به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی پخش می کنند. هفته گذشته محمد صادق صالحی منش، استاندار قم گفته بود که حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان با فرستادن هیئتی به قم، خواستار کنترل برخی شبکه های ماهواره‌ای شده که از این شهر تغذیه می شوند. حسن فرشتیان از دانش آموختگان حوزه و پژوهشگر دینی در پاریس درباره علت تعطیلی این شبکه های ماهواره‌ای به رادیو فردا می گوید
این شبکه‌ها تأکید بر وجه تمایز شیعیان داشتند و در این وجه تمایز فقط به مسائل اعتقادی از دید مسائل تئوری محض پرداخته نمی‌شد، بلکه اینجا به گونه‌ای به تقابل با اهل تسنن برخواسته می‌شد و برخی از اعتقادات و باورهای اهل تسنن مورد حدگرمت قرار می‌گرفت. از جمله شخصیت‌هایی هستند در جهان اسلام که در صدر اسلام شخصیت‌های مقبولی بودند در جامعه مسلمانان، اما در یک روند تاریخی جهان تشیع دید منفی نسبت به این شخصیت‌ها پیدا کرد. تا وقتی که این دید منفی در درون جهان تشیع بود این چندان مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما این شبکه‌ها این دید منفی جهان تشیع را به صورت گسترده‌ای در جهان اسلام منتشر کردند. چنین حرکتی از جانب برخی از این شبکه‌ها هنگامی که صورت می‌گیره به نوعی به مقابله و به توهین با شخصیت‌های مقبول صدر اسلام می‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری فارس پیش از این نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته او به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زنند انتقاد کرده بود. حسن فرشتیان درباره نگرانی‌های حکومت ایران از فعالیت این دسته از رسانه‌های ماهواره‌ای و پیامدهای آن برای حکومت ایران معتقد است
تأکید بر تمایزات شیعه و سنی موجب شکاف در این فرقه ملی میشه و دولت به عنوان مسئول وحدت ملی خود رو موظف میدونه که جلوی این تفرقه رو بگیره و بسیاری از درگیری ها و مشکلات و چالش هایی که در مناطق حاشیه وجود داره، مثلا در مرزهای شرقی ایران، این چالش ها در اون مناطق خود رو برای ایران نشون میده و در مناطقی خارج از ایران مثل پاکستان و مثل عراق، مثل لبنان، در مناطقی که شیعیان و سنیان همجوار هم هستند، اون چالش ها در اون مناطق از جهت ژئوپلیتیکی در جهت تفکیک و شکاف و گاهی منجر به نبردهای داخلی جهان اسلام میشه.
پیش از این نیز شبکه ماهواره‌ای اهل بیت که توسط روحانی افغانی الاصل به نام حسن اللهیاری در قم تأسیس شده بود، به خاطر آنچه که توهین‌های این شبکه به اهل سنت عنوان شد، از سوی حکومت ایران تعطیل و مؤسس آن نیز از ایران اخراج شد. در حال حاضر برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای مانند شبکه اهل بیت و امام حسین از منتقدان سیاست‌های دینی و فقهی حکومت ایران هستند.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do die founder
alle menschen in deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در پی نوسانات اخیر در بازار ارز ایران به نظر می‌رسد که نرخ هر دلار آمریکا در محدوده 3300 تومان در بازار تثبیت شده. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، می‌پرسد در محافل اقتصادی تهران نسبت به این سطح از نرخ دلار چه واکنش‌هایی دیده می‌شود؟ فریدون خاوند:
در رابطه با دلار 3300 تومانی واکنش‌ها طبعاً متفاوت هستند. بعد از چند هفته نسبتاً ملتهب، ظاهراً بازار ارز در این سطح فعلاً آروم گرفته که بعضی از ناظران اون رو نقطه تعادل بازار با توجه به عرضه و تقاضا می‌دانند و می‌گویند که در شرایط فعلی عرض زیادی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداره و دلار هم با توجه به همین واقعیت از نرخ‌های زیر 3000 تومان بریده، خودش رو به 3300 تومان حتی کمی بالاتر رسانده. چنین تعادلی رو به گفته این دست از ناظرها نباید با دستورات دولتی برهم زد. در عوض ناظران دیگری هم هستند که التهاب دو سه هفته گذشته و اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان رو غیر عادی تلقی می کنند و اون رو به عوامل خاصی نسبت می دند، از جمله چهرهای اقتصادی دولت حسن روحانی که گناه نوسانهای اخیر و بالا رفتن قیمت دلار رو به گردن شرکت‌های پتروشیمی می اندازند.
خب چه رابطه وجود داره بین شرکت‌های پتروشیمی و نوسان بازار ارز؟
بخش بسیار مهمی از آنچه به عنوان صادرات غیر نفتی معرفی میشه فراورده‌های پتروشیمی است. رقمی حدود 11-12 میلیارد دلار در سال. از قرار معلوم ارز حاصل از صادرات این فراورده‌ها و یا دستکم بخش مهمی از این ارز به بازار بر نمی‌گرده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته از شرکت‌های پتروشیمی خواست ارزشون رو به کشور برگردونند و همین دیروز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دوباره همون اتهام رو تکرار کرد و واحدهای پتروشیمی رو عامل ایجاد نوسان‌های اخیر در بازار ارز معرفی کرد. البته مسئولان ارشد صنعت پتروشیمی این اتهام رو رد می‌کنند.
آقای خاوند، به نظرتون در شرایط کنونی ایران چه عواملی بیش از همه میتونن بر وضعیت بازار ارز تأثیر بذارن؟
مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارز ایران در وضعیت فعلی کشور سرنوشت گفتگوهایی است که بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی جریان داره. اگر این گفتگوها به نتیجه مثبت برسه، دریافتی‌های ارزی ایران از محل صادرات نفت به تدریج به وضعیت پیش از تحریم‌ها برمیگرده. مقادیر قابل توجهی ارز از طرف سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور میشه. فرار سرمایه‌ها کمتر خواهد شد و همه اینها طبعاً به تثبیت بازار ارز کمک می‌کنه. ولی تثبیت بازار ارز به معنای اون نیست که ارزش ریالی دلار به وضعیت قبل از تحریم‌ها برمیگرده. منظور این است که قیمت دلار میتونه در محدوده 3000 تومان آروم بگیره و بعد بر پایه دیگر متغیرها از جمله نرخ تورم با آهنگی کند بالا و پایین بره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای بازی‌های فوتبال جام جهانی ماه آینده خرداد ماه به برزیل سفر کنند توصیه کرد بدون روادید جام جهانی به برزیل نروند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این اطلاعیه گفته شده که در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت روادی در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیط وارد برزیل شوند به کشور مبدأ بازگردانده خواهند شد. فشرده خبرها 16:30 ایران.